شش بامداد، این رادیو فرداست. زلزله شمال شرق استان تهران را لرزاند. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت این کشور خواستند ارسال کمک به زلزله زدگان ایران را تسهیل کند. و افغانستان میگوید سه تبعی ایران را در ارتباط با حملات تروریستی به ولایت نیمروز بازداشت کرده است. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. مرکز لرزه‌نگاری ایران از وقوع زلزله در بومهن و اطراف آن در 58 کیلومتری شمال شرق تهران خبر داد. مرکز لرزه‌نگاری ایران وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان زمین لرزه را ساعت 1:26.06 بامداد شنبه و شدت این زلزله را 3.8 در مقیاس ریشتر ثبت کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران تا کنون از خسارات و تلفات احتمالی این زلزله گزارشی نرسیده است. 14 تن از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت اوباما خواستند ارسال کمک از سوی نهادهای غیر دولتی این کشور به زلزله زدگان ایران را تسهیل و برای آن مجوز کلی صادر کند. امضا کنندگان گفتند پس از زلزله بم دولت جورج بوش با صدور مجوزی کلی اجازه داد کمک‌های بشردوستانه به ایران فرستاده شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت برای ارسال دارو و مواد غذایی به زلزله زدگان از سوی افراد منعی وجود ندارد و بررسی درخواست نهادهای غیر دولتی هم در اولویت قرار خواهد گرفت. و اداره امنیت ملی افغانستان میگوید سه شهروند ایران در ارتباط با حملات انتحاری تروریستی سه روز پیش در ولایت نیمروز بازداشت شده اند. به گفته اداره امنیت ملی افغانستان این سه تن در انفجار روز سه‌شنبه در شهر زرنج در ولایت نیمروز که 36 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت دست داشتند. نام این سه تن احمد رودینی اهل سرخس، عابد جهاندیده اهل سراوان و عبدالغفور براهویی اهل زابل اعلام شده است. به گفته اداره امنیت ملی افغانستان دو ایرانی دیگر به نامهای ملا ستار و عبدالله هم قصد عملیات انتحاری داشتند که به دست پلیس کشته شدند. و ترکیه از شهروندانش خواست از سفر به لبنان خودداری کنند. این هشدار پس از آن داده شده است که افراد مسلح شیعه در لبنان روز چهارشنبه حدود 20 تن از جمله یک شهروند ترکیه را ربودند. روز پنجشنبه هم یک تبعه دیگر ترکیه روبوده شد. عربستان، قطر و امارات نیز اتباع خود را از سفر به لبنان برحذر داشتند. آمریکا هم روز جمعه به شهروندانش درباره سفر به لبنان هشدار داد. و خبر آخر این که دادگاهی در روسیه دختران گروه پوسی رایت را که با رقص و آواز در کلیسای در مسکو علیه پوتین شعار داده بودند به 2 زندان محکوم کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اینک در این بخش از این برنامه خبری نوبت میرسه به پخش برنامه جامعه که به مسائل اجتماعی ایران میپردازه. جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم در کنار شما با یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا. خیلی خوش آمدید به این مجله. در مجله جامعه این هفته با هم مروری میکنیم پیش از هر چیز بر چند خبر کوتاه اجتماعی و پس از اون کمی مفصلتر میپردازیم به زلزله‌ای که شمال غرب ایران رو در هفته که گذشت لرزاند. پیش از هر چیز خبرها. سخنگوی شهرداری تهران میگوید قرار است مکانی برای زندان اوین خارج از تهران پیش بینی شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا مکاتباتی در این زمینه انجام شده و قوه قضاییه زمینی هم در حسن‌آباد تهران تعیین کرده است. معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از تحصیل 113,000 دانش آموز توانیاب در مدارس عادی کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، 2% از این گروه از عقب ماندگی های ذهنی رنج میبرند. به گفته این مقام مسئول، سازمان بهزیستی سال هاست که پیگیر پایان دادن به تحصیل دانش آموزان توانیاب در مدارس عادی است. رئیس ستاد ملی زن و خانواده از راه اندازی ضابط ویژه خانواده به منظور دفاع از حریم خانواده خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، ضابط خانواده تشابهی با پلیس قضایی ندارد و با جرائمی که سبب تزلزل خانواده ها شود برابر با آموزه های اسلامی برخورد می کند. و احتمال تخریب یکی از بناهای ساسانی شهر انار، به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، فعالیت یک دستگاه سنگ شکن در چند قدمی ارگ انار، فعالان میراث فرهنگی را نگران لرزش‌های ناشی از فعالیت این دستگاه و آسیب به ارگ تاریخی انار کرده است. در هفته که گذشت زلزله یک بار دیگر ایران را لرزاند، این بار شمال غرب ایران را. زلزله‌ای که به بزرگی زلزله گیلان یا بم نبود، اما خسارت‌های گسترده‌ای به جا گذاشت. دست کم 130 روستا را از 70% تا 100% تخریب کرد. بیش از 300 کشته به جا ماند و بازماندگانی زخمی و آسیب دیده و مصیبت کشیده که حالا شهر و خانه و عزیزانشان ناگهان در برابر چشم‌های ناباورشان برای همیشه خاک می‌شد. خانه‌های کاه و گلی با اولین لرزه‌ها بر سر مردم فرو ریختند و تمام. بافت مسکونی خشت و گل، یعنی همان بافت آسیب پذیری که سال هاست کارشناسان و ناظران میگویند باید فکری به حالش کرد. روستاییان اغلب در خانه های خشت و گلی که بازسازی و مقاوم سازی نشده زندگی می کنند و این روستاهای کشوری است که یکی از کانونهای جدی زلزله در جهان است و عملاً روی گسلهای مهم زلزله ساز نفس می کشد. پژوهشگاه زلزله شناسی ایران می گوید 8 ماه پیش از حرکت سریع گسل تبریز در بازه زمانی کوتاه و البته قدرت این گسل به مسئولان دولتی خبر داده. خبری که همه چیز حاکی از آن است که چندان جدی گرفته نشده. آیا جدی گرفتن این هشدار می توانست به کاهش تلفات کمک کند؟ مقاوم سازی سازه های مسکونی چطور؟ نوید افشار، متخصص سازه و زلزله نگاری در بریتانیا، پاسخ می دهد.
حتما ممکنه. مشکل عمدتاً نهفته در روش های اجرایی و عدم نظارت کافی اتفاق می افته. مجموع قوانین مقرراتی که داریم که توسط فرهیختگان این رشته جمع‌آوری شده و بر اساس متوسط دانش مهندسی کشور این قوانین ساده شده و در آیین‌نامه‌ها قرار گرفته، به طوری که برای عموم مهندسین کشور قابل فهم، قابل درک و قابل اجراست. در مرحله اجراست ما متاسفم که اینو بگم، سودجویی باعث میشه که از مصالح به اصطلاح مایه بذاریم، نظارت کم باعث میشه که اجرای ناقص به انتها برسه و خب این نقیصه ها در ساختمان ها میمونه تا زمانی که زلزله اتفاق میفته و فاجعه خودش رو نشون میده. و الا واقعیتش اینه که اکثر کارشناسا معتقدن ما اگر ساختمان هامون رو در برابر باد، فقط در مقابل باد درست طراحی بکنیم، در مقابل زلزله تلفات بسیار ناچیزی خواهیم داشت.
حالا اما زلزله رخ داده و قربانیان همیشگی خودش را هم گرفته. در ایران، کشوری که زلزله خیز است، چه اقدامات مهندسی برای پیشگیری از قربانی شدن توده‌ای شهروندان هنگام زلزله میتوان انجام داد؟ آقای افشار میگوید راهکارها روشن و اجرای آنها ممکن است.
اون چه که باید انجام بشه دو مقوله است: یکی بهینه‌سازی ساختمان‌هایی که قرار بعد از این ساخته بشه و شرط دیگه داستان مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجوده که خب هزینه بسیار بالایی رو می‌طلبه و بعد ساختمان‌های شروع می‌کنیم که تجمع جمعیت درش زیاده، مثل مدارس، مثل بیمارستان‌ها، مساجد. بعد از اون ساختمان‌هایی هستن که ما بهشون شریان‌های حیاتی می‌گیم که در صورتی که خسارت ببینن میتونن به روند توسعه ملی لطمه بزنن، مثل نیروگاه‌های اتمی، مثل پل‌ها، مثل سازه‌هایی که در براش دولت هزینه زیادی رو متقبل شده. در نهایت ساختمان‌های مسکونی که به گمانم باید یه مشارکتی بین مردم و دولت توامن انجام بشه.
آنچه رخ داده دو زلزله است با قدرتی بیش از 6 ریشتر. دو زلزله مخرب که ناگهان نیازمندی‌های مردم مناطق زلزله دیده را به شدت افزایش داده. از لباس و مواد غذایی گرفته تا وسایل بهداشتی و پزشکی و همه جور کمک‌های اولیه. پیش از هر چیز هم خون. اینطور شد که از سراسر ایران مردم به مراکز اهدای خون مراجعه کردند و در صف‌های طولانی ایستادند تا به زلزله دیدگان زخمی و مجروح خون برسانند. در خارج و داخل ایران گروه‌های مختلف امدادگر و امدادرسان با هم متحد شدند و در حرکتی از پیش تعیین نشده برای آنها که زندگی بر سرشان آوار شده کمک جمع کردند. امین بزرگیان جامعه شناس میگوید جامعه ایران همواره در معرض تجربه‌های رنج‌آور بوده، اما مواجهه‌اش با این رنج‌ها اغلب کوتاه مدت بوده، نماندگار و بلند مدت.
مواجهه اخلاقی باید بپذیریم که محدود به فرستادن بسته‌های غذا یا خون دادن نیست. ما به یه چیزایی مازاد به این همدردی‌های کوتاه مدت نیاز داریم. ما با 30,000 مرده بم چیکار کردیم؟ در بهترین حالت پول و کفش و کلاه خریدیم و فرستادیم یا خون دادیم. یه جوری انگوی دلمون سوخته و این کار همچین کاری کردیم. اصلا این به معنای نفی این قسمت قضیه نیست. به معنای این است که مواجه همون با فاجعه مواجهه کوتاه مدت و یه جور پاسخ روانی به یک واقعی بوده که چون کوتاه مدت هم هست دود فراموش میشه. اساسا بیراه نیست. اگر یک جامعه بعد از یک زلزلهی که 30,000 تا کشته میده مثل زلزله بم، تو اون جامعه یک جنبش سراسری و عمومی ایجاد بشه برای اینکه ما میخوایم خونه هامون رو محکمتر بسازیم.
وقتی که زلزله همه چیز را ویران میکند، در واقع چه چیزهایی را ویران میکند؟ خانه و کاشانه و محله و شهر و عزیزان که میروند، بازماندگان مبهوت به لحاظ روانی در چه وضعیتی قرار میگیرند؟ مهدیس کامکار، روانشناس در تهران.
سندروم استرس بعد از حادثه که منظور اینجاست که اشخاص دچار علائمی میشن، نشانه هایی میشن بعد از یک استرسی که این علائم و نشانه ها به شکلی هستن که مجموعه شون در همه افرادی که استرس مشابهی رو تجربه میکنن مشترکه. و در تعریف این استرس میگن که استرسی نیستش که معمول تجربه همیشگی بشر باشه، مثل سیل، مثل زلزله، مثل جنگ، مثل تجاوز. در این گونه موارد علائم جسمیش به صورت علائم سیستم عصبی خودکار سمپاتیک، مثلا افزایش فشار خونه، تعریقه، تپش قلبه. و علائم روانیش اینه که دچار فوبیا، یعنی ترس خیلی شدید، دچار علائم اضطراب شدید، دچار علائم بیقراری شدید و دچار مثلا حتی سنکوب، یعنی اختلالات هوشیاری شدید، دچار پرخاشگری، دچار بیقراری روانی و علائم روانی دیگه‌ای که در اون حالت به خصوص تجربه استرس شدید دچار شده.
محبت، کمک‌های نقدی، لباس، پتو و دارو، ناگهان همه اینها با هم میرسد و تجربه‌های پیشین در زلزله‌های گیلان و بم میگویند ناگهان همه با هم میرود. این وضعیتی است که امین بزرگیان، جامعه شناس حاضر در این بحث، میگوید نتایج خوبی نخواهد داشت و به زلزله دوم ختم خواهد شد.
در ابتدای هم یه حجمه‌ای بهشون میشه، از حجمه‌ای از محبت و پول و کفش و کلاه و اینا. بعد از مدت کوتاهی، چون در واقع نظاممند نیست مواجهه ما با فاجعه و با آسیب دیدگان فاجعه، اینا به حال خودشون رها میشن. اینا عمیقاً حس میکنن که اون رنجی که کشیدن و اون آسیبی که دیدن در واقع داره فراموش میشه. این اتفاق دوم، این زلزله دوم، برای اینها به مراتب سختگین‌تر و سخت‌تر خواهد.
مهدیس کامکار، روانشناس در تهران، معتقد است با مدیریتی همه جانبه میتوان آسیب‌ها را کاهش داد. شاید بتوان از زلزله دوم در زندگی آنها که یک بار تجربه سهمگین زلزله را پشت سر گذاشتند جلوگیری کرد.
ما همیشه انسان رو یک موجود سه‌بعدی در نظر میگیریم. بهش میگیم بایو سایکو سوشیال، یعنی زیستی، روانی، اجتماعی. و بنابراین هر مدلی برای درمانش هم که در نظر میگیری باید هر سه تا بُعد انسان رو بپوشیم. یعنی هم خدمات روانشناسی لازم دارید، هم خدمات جامعه شناختی لازم دارید، چیزی دیگری که لازم دارید و خیلی مهم هست، موسیقی درمانی لازم دارید. یک کار خیلی عظیمه وقتی اینا ثمر بخشه که در حوزه کلان این هماهنگی و حمایت ها و پشتیبانی ها صورت بگیره در سطح دولت یا قدرت های در سطح دولت.
اینها شاید برای کشوری که به طور متوسط هر 10 سال زلزله‌ای با خسارات مالی و جانی در خور تأمل را تجربه می‌کند، برنامه هر روزه باید باشد. کشوری که رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله‌اش به واحد مرکزی خبر می‌گوید در 110 سال اخیر 117 زمین لرزه بین 6 تا 7 ریشتر در آن به وقوع پیوسته و بیش از 13,000 زلزله با بزرگای 4 تا 5 ریشتر هم داشته. رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله هشدار می‌دهد که این پایان داستان نیست. مقاوم سازی استاندارد و بی‌وقفه و آموزش و آگاهی بخشی شاید تنها راه‌های نجات باشند. این پایان یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا است. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر.